به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
گزارشی که نوری بر زوایای تاریک روایت جمهوری اسلامی انداخته، انجمن خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی اپامات جدیدی روی میز گذاشته. تاکید خانواده ها بر استفاده سپاه پاسداران از مسافران به عنوان سپر انسانی. سایه بی‌اعتمادی بر مذاکرات آذرماه، مدیر کل آژانس دست خالی از تهران بازگشت. آیا دور هفتم مذاکرات احیای برجام آغاز نشده به بن‌بست خورده؟ بعد از 8 سال کشمکش تناب دار، سرنوشت آرمان عبدالعالی شد. اپاماتی که پا بر جا ماند و پرونده‌ای که با اعدام بسته شد. ایران تنها کشور جهان که به کودک و مجرمان حکم اعدام می‌دهد. و رنگ نارنجی نماد روزهایی برای گفتن از یک درد مشترک، روز جهانی منع خشونت علیه زنان. 77% از زنان ایرانی نوعی از خشونت را تجربه کردند. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. دو موشکی که در یک شب سرد دیماه آسمان تهران را شکافت و 176 انسان را هم آغوش خاک کرد. حالا با گذشت حدود 2 سال از آن شب، جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی آن فاجعه خود میزبان دادگاهی شده که با خلل‌های قانونی بسیاری همراه است. 2 سال پنهانکاری و بی‌اعتنایی به سوالات خانواده‌ها، نهادها و کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به سرنگونی هواپیمای اوکراینی مرتبط هستند. حالا موازی با دادگاه جمهوری اسلامی، انجمن خانواده قربانیان پرواز PS752 سوالات جدیدی مطرح کردند که روایت تهران را به چالش می کشد. گزارشی که در 217 صفحه تاکید دارد که سپاه پاسداران از مسافران این پرواز به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و این سیاست جنگ نامتقارن به قیمت جان عزیزانشان تمام شده. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
اعتراض به برگزاری دادگاهی که تکلیفش قبل از برگزاری مشخص شده، جایی که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه پاسداران سانحه خوانده شده و متهمان اصلی جایی در آن ندارند. حالا خانواده قربانیان از ابهامات جدی درباره سرنگونی هواپیما و تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای لاپوشانی حقیقت گزارشی مفصل منتشر کردند. بر اساس این گزارش، مسئولان ایران بلافاصله پس از سقوط به دنبال ویرایش حقیقت بودند. وقتی وزارت خارجه تحویل پیکر جانباختگان را منوط به آن کرده بود که خانواده‌شان برگه‌ای را امضا کنند و بگویند آنها تنها تابعیت ایرانی داشتند. از انداختن بلدوزر بر صحنه جرم بلافاصله بعد از سرنگونی هواپیما تا تلاش برای پاکسازی شواهد. این گزارش میگوید مقام‌های امنیتی ایران خانواده قربانیان را تحت فشار قرار دادند تا شکایتشان را در قوه قضاییه مطرح کنند که رؤسایش از عامل اصلی جنایت یعنی سپاه پاسداران تجلیل کرده بودند. آنهایی که شکایت کردند هم به در بسته خوردند. حدود 1 سال پیش آنها در جلسه ای از دادستانی دادسرای نظامی خواستند که امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران احضار و بازجویی شود. اما پاسخ ابراهیم حاتمی معاون دادستان این بود: خوب کاری کردیم که آنها را کشتیم. فروردین ماه امسال دادستان نظامی اعلام کرد پرونده 10 متهم دارد، اما اشاره‌ای به نام متهمان نکرد. اندکی بعد خانواده‌ها برگه‌ای را دریافت کردند که باز هم اسم متهمان را نداشت. خانواده‌ها اردیبهشت ماه در شعبه دوم دادسرای نظامی از مقامات عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی شکایت کردند. شهریور ما اما خبر رسید که قوه قضاییه برای دولت جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و نهادهای دیگر و اشخاصی همچون امیرعلی حاجی‌زاده و علی عابدزاده قرار منع تعقیب صادر کرده. اما بخش مهمی از این گزارش 217 صفحه‌ای سوالات مهمی را درباره سرنگونی هواپیما مطرح می‌کند. هواپیمای PS752 ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در عین الاسد عراق رخ داد. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی بودند که آسمان غرب کشور را بستند، اما تصاویر سایت فلایت رادار 24 نشان می‌دهد که نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه پرواز بین عراق و ایران هم انجام شد. و ارزیابی این ادعا،
در 8 سال دفاع مقدس در حالت جنگ بودیم، یعنی یک جنگ سراسری گسترده که دشمن هم از هواپیما استفاده میکرد در حملات هوایی به شهرها و جای مختلف کشور، هم از موشک استفاده میکرد. خب ما در تمام این مواقع که پرواز ممنوع نبود در کشور ما.
در گزارش‌های منتشر شده مشخص شده که برخلاف گفته‌های این مقام مسئول، در ماه‌های اول جنگ ایران و عراق پروازها لغو شده بود. مقام‌های ایران بارها از اعلام خبر شلیک یک کروز به سیستم پدافند کشور گفته بودند.
مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید.
اما هرگز مشخص نشد چه کسی یا چه نهادی چنین اعلامی کرده. به گفته متخصصین نظامی، موشک کروز در ارتفاع 150 متری حرکت می‌کند، در حالی که هواپیمای اوکراینی در لحظه اصابت در فاصله 7000 پایی قرار داشت و امکان نداشت با کروز اشتباه گرفته شود.
نمیتونه به هیچ شکلی خطا اتفاق بیفته. به ویژه کسانی که رو سیستم نشستن دارن میبینن، دارن کنترل میکنن.
در گزارش خانواده ها ادعای مقام های جمهوری اسلامی درباره لغو 3 پرواز قبل از سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو 3 پرواز دیگر پس از آن زیر سوال رفته. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، هیچ کدام از پروازها به دلیل حمله موشکی سپاه به عین الاسد و یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی لغو نشده. برای نمونه، هواپیمای پرواز تهران به استانبول اصلا از فرودگاه استانبول خارج نشده بود که پروازش لغو شود. انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی مستقلا تایید کرده که دست کم از 3 مسافر قبل از پرواز پرسیده شده که آیا پاسپورت آمریکایی دارند. خانواده قربانیان میگویند ماموران میخواستند مطمئن شوند که پس از سرنگونی هواپیما شهروندی آمریکایی در هواپیما حضور ندارد، چون از واکنش آمریکا میترسیدند. خانواده قربانیان معتقدند سرنگونی هواپیمای اوکراینی بخشی از تاکتیک جنگ نامتقارن جمهوری اسلامی بوده. حمله آمدانه به هواپیمای خودی برای مدیریت تنش‌ها در شرایطی که احتمال حمله تلافی جویانه آمریکا وجود داشت. تصاویر ترافیک هوایی آسمان ایران 3 ساعت پس از حمله عین الاسد و 45 دقیقه قبل از شلیک به هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی به رغم شرایط جنگی نمی‌خواستند آسمان کشور کلیر شود. دروغ، لاپوشانی، تهدید و دادگاهی نمایشی، همه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر جنایتی که خونخواهانش می‌گویند، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از علی خامنه‌ای و حسین سلامی گرفته تا مسئولان میانی، دستشان به این خون آلوده است. مشتبه پور محسن، لندن.
همکارم مهسا مرتضوی درباره گزارش کمیته حقیقت‌یاب انجمن دادخواهی جانباختگان پرواز PS752 به سراغ حامد اسماعیلیون، سخنگوی این انجمن، رفته و از او درباره این گزارش پرسیده.
توی 22 ماه گذشته چندین گزارش منتشر شد. یکی گزارش مشاور نخست وزیر آقای رفکودر بود که سوال مطرح میکرد. گزارش خانم کلمار، در واقع گزارشگر ویژه سازمان ملل بود، که عمدی بودن رو مطرح میکرد و میگفت وظیفه جمهوری اسلامی بیا توضیح بده اگر عمدی نزده. گزارش تیم تحقیق کانادا بود و گزارش جمهوری اسلامی که سرشار از دروغ و فریبکاری بود. گزارش دولت کانادا هم فکرم در ماه جون منتشر شد و یک سری مسائل رو روشن کرد، ولی به بسیاری از سوالات نتونست پاسخ بده. ما احساس وظیفه کردیم که بر اساس اون چیزی که خودمون میدونیم، دانسته هامون، با توجه به تماسایی که با کارشناسان نظامی و هوانوردی و حقوقی داشتیم، با توجه به آدمهایی که زیادی که با ما تماس گرفته بودن، با توجه به خانواده هایی که آماده شهادت دادن بودن، این اطلاعات رو جمع آوری بکنیم و در قالب یک گزارش منتشر کنیم.
یافته های این گزارش چه تفاوتی با گزارش های قبلی که به اونها اشاره کردید دارن؟
چندین مورد مهم وجود داره که جدید مطرح میشه. یکی این که طبق شهادت شاهدی که در کانادا هست، در روز اول در ساعتی بعد از این جنایت، امیرعلی حاجی زاده، حسین سلامی، حسین باقری و در دفتر شمخانی جلسه میگذارن و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی رو به اونجا میکشونن و او رو مجبور میکنن که بره با رسانه‌ها صحبت کنه و بگه که این هواپیما به خاطر نقص فنی سقوط کرده. این ماجرای این که همه اینها ادعا میکنن ما سه روز خبر نداشتیم، داشتیم بررسی میکردیم، اینا همش یک دروغ واضحه. علاوه بر اینکه با بولدوزر اونجا رو به هم ریختن، تلفن هایی که از محل فاجعه به دست ما رسید و لپتاپ ها توسط یک کارگاه خصوصی بررسی شده و تخریب این تلفن ها هیچ ربطی به فاجعه نداره. مسئله دیگه که فکر کنم تاثیر روانی بسیار بدی بر خانواده ها داشته اینه که تست دی ان ای رو به درستی انجام ندادند و این در واقع در قوانین بین الملل کریمینال نگلیجنس. مسئله دیگه، جمهوری اسلامی ادعا میکنه که غرب ایران رو بسته بوده در اون زمان، بررسی ما نشون میده که این کار رو نکردن و غرب ایران هم باز بوده. پروازی رو ما بررسی کردیم که یک ساعت قبل از پرواز ما بلند میشه و این پرواز رو از پشت پدافند رد میکنن. این پرواز در دو ماه گذشته مسیر دیگه ای رو میرفته ولی اون شب مسیر دیگه ای رو بهش میدن و بسیاری از مسائل دیگه که به نظر من در این گزارش مفصل باید جداگانه بهش پرداخته بشه.
آیا انتظار میره که بعد از انتشار چنین گزارش های عمل کرده دولت کانادا و کشورهای ذینفع تغییر بکنه؟
این گزارش ما برای افکار عمومی تهیه کردیم. باید مردم بدونن که چه اتفاقی افتاد، همون چیزهایی که ما میدونیم هم مردم بدونن و خب اینها رو رفته رفته جمع کردیم و صبر کردیم و حوصله کردیم تا یه گزارش جامع منتشر بکنیم. ابتدا مردم باید بدونن که چه اتفاقی افتاده و سیاستمدارا باید متوجه بشن که جمهوری اسلامی یه حکومت معمولی نیست و میتونه به عمد یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون بکنه بدون که به تبعاتش فکر بکنه و تا امروز از تبعاتش فرار بکنه با پنهان شدن پشت قوانین بین المللی. امیدوارم که سیاستمداران و کسانی که تصمیم گیرنده هستن توجه بکنن. این گزارش رو باید دولت‌ها تهیه می‌کردن، این گزارش رو باید یه سازمانی مثل سازمان جهانی هوانوردی تهیه می‌کرد، ولی این وظیفه بر عهده ما گذاشته شد.
خیلی متشکرم از شما که این وقت رو به ایران اینترنشنال دادید.
خیلی ممنون.
همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو به ما پیوسته. خوش اومدی به برنامه امروز. مهسا، گزارش مفصل 217 صفحه‌ای که خب کمیته حقیقت‌یاب منتشر کرده خیلی جلب توجه کرده در جهان. یکم بیشتر بگو در کانادا که خب خانواده‌های قربانیان بیشترشون در اونجا ساکن بودن و بیشتر مسافرها به اونجا سفر می‌کردن، چه واکنش‌هایی درش بود؟
شرار، درست همونطور که خودت گفتی 138 نفر از مسافرینی که در این پرواز بودن به قصد کانادا پرواز کرده بودن، 55 نفرشون شهروند کانادایی بودن و 38 نفر هم اقامت کانادا داشتن. در نتیجه این بزرگترین اتفاق در سالهای گذشته در کانادا بوده و دولت کانادا شدیداً پیگیر این پرونده هست و در 22 ماه گذشته هم تلاش‌های زیادی از طرف دولت کانادا انجام شده تا بتونن پیگیری بکنن این پرونده رو و شفاف سازی بکنن. اما با توجه به اینکه در گزارشی که کانادا منتشر کرده بود دسترسی به مدارک و شواهد کافی نداشت، نتونستن ثابت بکنن که این شلیکی که به هواپیمای مسافربری انجام شده یک شلیک عمدی بوده. با توجه به اینکه 22 ماه از این واقعه گذشته، مدارک خیلی زیادی از طرف خانواده‌ها، از طرف کسانی که اطلاعات داشتن به دست کمیته حقیقت یا به انجمن پرواز PS752 رسیده و تونستن با همکاری کارگاه‌های خصوصی و افرادی که متخصص در این کار هستن یک گزارش کامل همونطور که خودت گفتی در 217 صفحه منتشر بکنن که شواهدی رو نشون میده که در واقع این شلیک میتونسته عمدی باشه و از این هواپیما به عنوان سپر انسانی استفاده شده. یک موضوع بسیار ناراحت کننده ای که من در جریان هستم که خانواده‌ها رو بسیار دگرگون کرده این هستش که تست دی ان ای به خوبی انجام نشده و عزیزانشون رو به صورت کامل نتونستن تحویل بگیرن که این باعث ناراحتی و خدشه‌دار شدن روحیه بازماندگان هم بیشتر شده.
ممنونم از توضیحات همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. بردیا افشین هم اینجا در استودیو به ما پیوسته. همکارم بردیا، تو از روزهای اول دنبال می‌کردی این سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو، اما امروز یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد که به شکل مجازی بود و تعدادی از خانواده قربانیان هم در شرکت کردن. چه جزئیاتی توش مطرح شد که خب جالب هست و باید توضیح بدیم راجبش؟
نزدیک به 2 سال از واقعه می‌گذره. خانواده قربانیان به نظر صبور می‌رسیدن طی همه این روزها، اما الان به نظر میاد که از اون چیزی که تا به حال رقم خورده ناامیدن. اونها خواستار فرجام خواهیان، بخشی از اون حقیقت خواهیه، و به نظر میاد گزارشایی که منتشر شده، گزارشی که اسفند ماه پارسال ایران منتشر کرد، اونها اون رو فریبکارانه میخونن، گزارشی که کانادا 5 ماه پیش منتشر کرد، اونها اون رو ناکافی میخونن، اما گزارشی که خود خانواده به کمک همون کارشناسانی که مهسا بهش اشاره کرد تهیه کردن، و به کمک اسناد و شواهدی که بعضی‌هاش نادر بوده، و اونها رو وادار کرده که باور کنن که اتفاقی که افتاده آمدان است. یعنی شلیک 2 موشک از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این هواپیما اتفاقی آمدانه بوده، و اونها 16 مورد رو برشمردن که برخی از این موارد یافته هایی تازه است و اسناد و مدارکی که اونها ارائه کردن. مثلا یکیشون گفته های یک مقام بلندپایه که به گفته جواد سلیمانی از خانواده های قربانیان سطحی کمتر از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین نداره، اما اونها فاش نمی کنن. بر همین نهایتاً اونها خواستار اینن که یک در واقع تحقیق بین المللی بیطرفانه و مستقل انجام بشه. اعتماد به ایران وجود نداره و اونها با این گزارش میخوان فشار به جامعه بین الملل، به کانادا و اوکراین، دیگر کشورهای متضرر بیارن که این اتفاق صورت بگیره و به فرجام خواهی برسن.
ممنونم از توضیحات تکمیلی تو. همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو برنامه امروز. کمتر از 1 هفته مانده به آغاز دور 7 مذاکرات احیای برجام، بوی بهبود به مشام نمیرسد. مدیر کل آژانس انرژی اتمی دست خالی از سفر تهران بازگشته و از نزدیک شدن به نقطه ای گفته که دیگر نمیتوان درباره فعالیت های هسته ای ایران تضمینی داد. در همین حال نشست 3 روزه شورای حکام برای بررسی پرونده اتمی ایران آغاز به کار کرده، نشستی که روسیه میگوید بحث ها در آن پرحرارت خواهد بود، اما قطعنامه ای بر علیه ایران از دل آن بیرون نمی آید. همکارم نیلوفر پور ابراهیم در گزارشش نگاهی داشته به تازه ترین تحولات.
سفری بی حاصل به تهران که کلاف سردرگم نظارت بر فعالیت های هسته‌ای ایران را پیچیده تر کرده. رافائل گروسی که با انتظارات بسیار از حل مشکلات و اختلافات میان ایران و آژانس به تهران رفته بود، در بازگشت از این سفر 1 روزه میگوید سفرش بی نتیجه بوده.
با وجود تلاش‌های بسیار من، دیروز نتونستیم به توافق برسیم. من تلاش زیادی کردم اما نتوانستیم.
جمهوری اسلامی دسترسی‌های آژانس و بازرسانش به سایت‌های هسته‌ای ایران را به شدت محدود کرده. اجازه نصب دوباره دوربین‌های آژانس در مرکز ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ کرج را نداده و سوالات آژانس درباره فعالیت‌هایش در گذشته در سایت‌های اعلام نشده را بی پاسخ گذاشته.
ما به سایت کرج دسترسی نداریم، ولی مشخص است که زمانی این چنین طولانی بدون اون که ما دسترسی داشته باشیم یا بدانیم چه فعالیت‌های عملیاتی در حال انجامه، چیزیه که به خودی خود از یک مرحله به بعد به من اجازه نخواهد داد که بگم میدونم چه اتفاقی در حال رخ دادنه.
گروسی میگوید به نقطه نزدیک شده ایم که آژانس به زودی دیگر نمیتواند تداوم آگاهی از برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. وضعیتی که او پیشتر به پرواز در ابرهای متراکم و یا ایجاد سیاه‌چاله اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران تشبیه کرده بود.
خصوصا میخوام ظرفیت‌های نظارت و راستی آزمایی مورد نیازمون رو بازیابی کنم. بازیابی دوربین‌ها، تعمیر تجهیزات و همه این موارد. اینها بسیار مهمن و من باید این کارها رو انجام بدم. ما در اونجا کمبودهایی داریم.
روز گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس مطبوعاتیش در برابر خبرنگاران و در کنار رافائل گروسی گفته بود ایران درباره خاتمه موضوعات مربوط به گذشته با آژانس به توافق رسیده. وال استریت جورنال میگوید تهران در برابر دسترسی به سایت ساخت و مونتاژ سانتریفیوژهای کرج خواستار چشم پوشی آژانس از یک سری موضوعات حل نشده میان ایران و این نهاد شده، اما آژانس این درخواست را رد کرده. محمد اسلامی همچنین گفته بود مدیر کل آژانس چندین بار بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده. گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال این ادعا را هم رد می‌کند. I don't have anything
to admit. اولا من چیزی برای تصدیق کردن ندارم. دوما این چیزی نیست که در موردش صحبت کرده باشیم. اصلا در موردش حرف نزدیم.
تنها چند روز به زمان تعیین شده برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین باقی مانده و این سفر بی نتیجه به تهران و احتمال وضع قطعنامه علیه ایران در شورای حکام می تواند بر از سرگیری گفتگوهای بازگشت برجام سایه بیندازد. نیلوفر پور ابراهیم، پاریس.
بشنوید از صبحی که ایران با خبر یک اعدام دیگر از خواب بیدار شد. آرمان عبدالعالی که در سن 17 سالگی به اتهام قتل دوست دخترش غزال شکور بازداشت، به اعدام محکوم و بعد از 8 سال حکم او اجرا شد. بسته شدن پرونده‌ای که با ابهامات زیادی همراه بود. در این سالها نهادهای حقوق بشری برای تغییر سرنوشت آرمان تلاش بسیار کردند. حالا اعدام آرمان بار دیگر موضوع اعدام کودک مجرمان در ایران رو به بحث کشیده. بر اساس 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال 2020 ایران تنها کشوری بوده که اعدام کودک مجرمان رو ادامه داده. حداقل 4 کودک مجرم سال گذشته اعدام شدن. اما بیایید نگاهی کنیم به پرونده آرمان. آرمان عبدالعالی متولد اسفند ماه 1374، سال 1392 در زمان قتل دوست دخترش غزال شکور 17 سال داشته. اون 2 سال بعد، یعنی اسفند سال 94، بعد از محاکمه به قصاص نفس محکوم شد. پس از صدور حکم اولیه، دیوان عالی کشور یک بار به دلیل عدم اطمینان از احراز رشد متهم درخواست اعاده دادرسی وکلای اون رو پذیرفت، اما حکم قصاص در نهایت تایید شد. این کودک مجرم از حدود 7 سال پیش زیر تیغ حکم اعدام بود و 5 بار برای اجرای حکمش برده شد. سازمان‌های حقوق بشری بارها و بارها خواستار تعلیق حکم اون شده بودند. درخواست مصرانه اگنس کالامارد، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، از مقامات ایران را برای تعلیق حکم اعدام آرمان بشنوید.
با سلام، من اگنس کالامارد، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل هستم. امروز من مصرانه از رئیس قوه قضاییه ایران و قضات دیوان عالی تقاضا می کنم که جان آرمان عبدالعالی را نجات دهند. مرد جوان 25 ساله که در خطر اعدام قریب الوقوع است برای جرمی که در 17 سالگی مرتکب شده.
مجازات آرمان قصاص نفس بود. مجازاتی که از سال 1360 با اجرای شدن لایحه قصاص و حدود جایگزین مجازات‌های قتل عمد شد. نتیجه این رویه قضایی در ایران چی بوده؟ به جای اون که دادگاه در مورد اجرای حکم قتل تصمیم بگیره، سرنوشت قاتل، یعنی حق حیات اون، به خانواده مقتول یا اولیای دم واگذار میشه. البته نظام قضایی جمهوری اسلامی میگه با ساز و کارهایی مثل میانجیگری یا همون صلح و سازش جلوی اجرای این حق شخصی یعنی قصاص رو میگیره. نهادهای مدافع حقوق بشر با استناد به معیارهای بین المللی میگن این رویه اجرای عدالت رو به جای نظام قضایی در دست افراد جامعه قرار میده. رویه‌ای که اون رو توجیهی برای سلب مسئولیت حکومت ایران از وظیفه دفاع از حق حیات شهروندانش توصیف میکنن. سلب مسئولیت از قوه قضایی دو طرف اتهام رو در برابر هم قرار میده و اجرای عدالت رو برای دو طرف به خطر میندازه. خانواده غزاله و آرمان در جلسه های سازش شرکت کردن، شیوهی که سازمان های حقوق بشری اون رو سخره نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان و گمراه کردن افکار عمومی میدونن. اما تلاش خانواده آرمان برای گرفتن رضایت از خانواده غزاله به نتیجه نرسید. حتی اینجا که آخرین جلسه در زندان گوهردشت کرج بوده و آرمان 25 ساله بعد از 8 سال زندان دقایقی در اون شرکت کرد، دقایقی پیش از اجرای حکم اعدامش، همین شخص با عینک. نتیجه این رفتار قوه قضاییه نه تنها ادامه چرخه خشونته، بلکه خانواده هاییه که برای همیشه باید با تبعات این سوگنامه زندگی کنن.
چون همه هر روز با استرس ما از دست دادن بچه‌مون یک طرف و اینکه استرس داشتیم که خدا چه اتفاقی می‌خواد بیفته. یعنی واقعا ما به حقمون میرسیم، یعنی واقعا این حقو به ما میدن که ما این کارو انجام بدیم، حالا با اون هیاهویی که راه افتاده بود. و زمانی که این حکم اجرا شد و من از سوله اومدم بیرون، خانومم یه آهی کشید و خیلی احساس میگفت سبک شدم، میگفت حق بچه‌مو گرفتن، حق خون بچه‌م پایمال نشد و تونستیم حقش رو بگیریم.
صدا نکردن و برادرش رو ندید موقعی که داشتم میبردم پای چه بدار گفت
رسیدیم به روزهایی که جهان برای یادآوری یک درد مشترک به رنگ نارنجی در می آید. 16 روز برای گفتن از اهمیت منع خشونت علیه زنان. خشونتی که از هر 3 زن یکی در سراسر جهان با انواع آن دست به گریبان است و بسیاری حتی از آن ناگاهند. از خشونت عاطفی، کلامی و جسمی گرفته تا جلوگیری از کار و تحصیل و حتی کودک همسری. چرخه معیوبی که جز با حمایت‌های قانونی و آگاهی رسانی عمومی شکسته نمی‌شود. در ایران در شهرهای بزرگ حدود 77% زنان با طعم خشونت آشنا هستند. خشونتی که تجربه آنگاه تا پایان عمر آزاردهنده است. همکارم فیروزه جابانی نگاهی داشته به نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی در این باره.
یک برش از پرشمار نمونه بود از آنچه خشونت علیه زنان را به صراحت نشان می‌دهد. تعرض و تعدی به قصد آسیب جسمی، روحی و روانی که تنها منوط به دایره نزدیکان و خیشان و زیر سقف خانه نمی‌شود. این سوی خانه و آن سوی در فضا به شکل سیستماتیکی خشن و ناامن است.
خودم بزنم بهت یک دنداری. نشد. درست کن.
چرخندان یک جامعه عمدتاً و نه الزاماً مردان خود را محق می‌دانند و با کلام و حتی ابزار فیزیکی حریم فردی زنان را بشکنند. دیدن ارتکاب به خشونت از سوی مردانی که لباس قانون هم به تن دارند دامنه ی وسیع این نابهنجاری ها را نمایان تر می کند. مهمتر آنکه قوانین مرد سالارانه و نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل در واقع همگی تأیید یک قانون نانوشته هستند در حمایت از این آزارگران. چرا که پرونده مجرمان با کمترین جدیت پیگیری و مشمول مرور زمان دستگاه قضا می شود. اما ورای این زنکشی و دخترکشی و آزارگری‌های هدفمند با اقلیت جنسی و فکری و مذهبی جامعه یک وجه مشترک وجود دارد. رسانه و نقش پررنگ رسانه در اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جامعه. درست نقطه مقابل آنچه یک حکومت تمامیت خواه می‌خواهد. همین است که جایگاه مجرم و خاطی در برابر دستگاه قضا تغییر می‌کند. سینا قلندری از قتل مبینا سوری، دختر 16 ساله اهل لرستان، به دست همسر معممش پرده بر می دارد. حکم دادگاه به دلیل انتشار تصاویر خصوصی، نشر اکاذیب رایانه‌ای، مانور رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی او را مجرم می شناسد که باید بیش از 2 سال حبس را تحمل کند.
تو که می ترسی بی خود می کنی به این نفر توهین می کنی؟
اما تشدید فشار بر رسانه‌های داخل، فعال‌تر شدن رسانه‌های اجتماعی در حمایت از زنان و منع خشونت علیه زنان را سبب شده.
خجالتم داره.
نام متجاوزت را بگو، من هم نمونه ایرانی میتو برای سکوت نکردن در برابر آزارگران، مرا هم بشنو، نه یعنی نه، نه به تجاوز، هشتگ‌هایی هستند که خشونت‌های پنهان علیه زنان را روایت می‌کنند. روایت هایی از اقدام به خشونت مردانه در قدرت تا متهمانه در سایه علیه زنانی که دیگر نمیخواهند حریم فردیشان با خطکش آبرو اندازه گرفته شود و یا تسلیم قوانینی بشوند که زن را ناموس مرد میشناسند. انعکاس جنبش‌های مدنی در رسانه‌های اجتماعی را حالا نه فقط در شهرهای بزرگ، که در شهرستان‌ها هم می‌توان دید. تصاویر مطالبه‌گری مردم در سنندج در اعتراض به افزایش خشونت علیه زنان مقابل دادگستری این شهر یک نمونه است از افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان در برابر روایت‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شدند. شکست سکوت زنان در برابر خشونت در فضای مجازی، در حالی که قانون و مردان قانون تریبونی به این زنان نمی‌دهند، صدای متهمان را هم بلند کرد. کیوان اماموردی متهم به تجاوز جنسی خود را مشخصاً قربانی کارزار فمینیستی میتو یا منهم و به گفته خودش رسانه‌های معاند خطاب می‌کنه که جرمی مرتکب نشده. هرچه زنان آگاهانه‌تر خشونت‌هایی که تجربه کردند را روایت و رسانه‌ای می‌کنند، آزارگران عقب‌تر می‌روند. فیروزه جابانی، لندن.
شولاموس شوک بامیمو، وکیل و نویسنده کتاب چرایی مقاومت در برابر حقوق زنان، معتقده که برای رسیدن به دنیایی مبتنی بر حقوق برابر میان زنان و مردان باید همگرایی جهانی وجود داشته باشه.
It is important for us to do something, and that means take action. And that action.
برای من مهمه که دست به یک اقدام عملی بزنم و این اقدام باید کاری باشه که در انجام اون احساس خوبی داشته باشم. این میتونه از طریق افراد جامعه محلی یا یک سازمان فعال در این زمینه که شما براش کار میکنید باشه. من فکر میکنم در روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران، مردم کشورهای مختلف در تماس با سیاستمداران و همکاران و مدیران خودشون در محیط کار باید از اونها بخوان تا یک بسیج اجتماعی رو بر محور تغییر سازماندهی کنن. نگاه تحقیرآمیز به زنان که شکایت‌های اونها رو درباره خشونت جدی نمیگیره یا اینکه قدرت تصمیم گیری در مورد امور زنان رو از خود اونها سلب میکنه باید تغییر کنه. اینها موارد بسیار مهمی هستند که باید به اونها توجه داشت. مردم فکر می‌کنند خشونت علیه زنان فقط حمله فیزیکی به اونهاست، اما اینطور نیست. خشونت میتونه روانی، حسی و تهدید و آزار جنسی باشه. هیچ اصلاحات مؤثری هم در زمینه قوانین مربوط به نیروهای پلیس برای حمایت از زنان آسیب پذیر و زنانی که مورد تجاوز و آزارهای جنسی قرار گرفتن صورت نگرفته است. برای من به عنوان یک فعال حقوق زنان این موضوع بخشی از وجود و اعتقادات منه. فرقی نمی کنه شما در کدوم کشور هستید. زنان همواره از این تفکر منجمد رنج می برند و اونها در کشور خودشون شهروندان دست دوم هستند. به عنوان یک فعال حقوق زنان می خوام با این طرز فکر مبارزه کنم. من میخوام این مبارزه رو از طریق اصلاحات قانونی و در خیابانها و رسانه‌های اجتماعی به پیش ببرم. اما برای موفقیت این کارزار ما باید با همدیگه متحد بشیم و اتفاقاً مردهاییم که به حقوق برابر زنان معتقد و خواهان پایان خشونت علیه زنها هستند در این کارزار باید حضور داشته باشند. مردم باید همچنین متوجه این مسئله باشند که هدف از این کارزار نهایتاً تغییر است. تغییر در این روند که مردان در قدرت برای قرنها تونستن زنان رو ساکت و سرکوب کنن.
Who they violated, and that means we must demand for our countries, our nations, to do better. And then globally, we have to think about issues.
ما همچنین باید به موضوع خشونت علیه زنان در سایه مناقشات و درگیری‌های نظامی مانند آنچه در منطقه تیگره در جنگ اتیوپی می‌بینیم بپردازیم. همینطور مسئله بحران‌های انسانی و محیط زیستی که خشونت و حق‌کشی در مورد زنان را تشدید می‌کند. من اینجا از همه فعالان حقوق اجتماعی می‌خواهم که به هر نحوی که شما کارزار خودتون رو پیش می‌برید در نظر داشته باشید که در مرکز خواسته‌های شما باید حقوق زنان باشد. چون این زنان هستند که بیشترین آسیب ها متوجه اونهاست.
So we have to center women and we have to center these eliminating the violence against women in the core of the demands we make to our respective governments.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جنگ. دولت چین تهدید کرده تنبیه شدیدی در انتظار شرکت‌هایی است که به فعالان استقلال تایوان کمک مالی می‌کنند. دولت چین چند روز پیش یک شرکت را به همین دلیل 71 میلیون دلار آمریکا جریمه کرد. اسرائیل و مراکش پیشنویس یک تفاهم‌نامه نظامی و امنیتی را امضا کردند. هدف از امضای این پیشنویس تعمیق همکاری دو کشور در به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تحقیقات و آموزش‌های نظامی است. اولین نخست وزیر زن سوئد چند ساعت پس از انتخابش استعفا داد. پارلمان سوئد صبح امروز به ماگدالنا آندرسون برای تصدی پست نخست وزیری رأی اعتماد داد. آندرسون تبدیل به نخستین زنی شده بود که به مقام نخست وزیری سوئد رسید، البته تنها برای چند ساعت. آمده بودند تا شاید با کمک شانس و اقبال به سرزمینی بهتر برای زندگی برسند، اما پیکر بیجانشان در میانه راه به خاک سپرده شد. در روزهای گذشته اجساد چند پناهجو از جمله یک شهروند کرد ایرانی در لهستان به خاک سپرده شد. آنها که مهره های یک بازی سیاسی میان بلاروس و روسیه از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر شدند. بحران پناهجویان در سرمای مرزهای بلاروس بدون راه حل باقی مانده. رئیس جمهور بلاروس به اتحادیه اروپا اصرار دارد که پناهجویان گرفتار را بپذیرند، درخواستی که فعلا اروپا زیر بار آن نرفته. رئیس کمیسیون اروپا هم آب پاکی را روی دست مینسک ریخته و اعلام کرده که این اتحادیه حکومت لوکاشنکو را به رسمیت نمیشناسد که نمیشناسد. حالا این نزاع سیاسی همچنان ادامه دارد و چیزی که عاید پناهجویان شده گرسنگی، سرما و مرگ است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم یوسف عباس‌زاده ببینید، با این توضیح که برخی از تصاویر ممکنه برای بیننده ها آزاردهنده باشه.
تابوت جنین 8 ماهه یک پناهجو که در شکم مادر بیمارش جان سپرد در قبرستانی در مرز لهستان و بلاروس به دست تاتارهای مسلمان لهستانی به خاک سپرده شد. پدر و مادرش از اقلیم کردستان عراق در بیمارستانی در همان نزدیکی آنقدر مریض بودند که نتوانستند در خاک سپاری فرزندشان شرکت کنند. سرمایه سخت این مرزها در یک ماه گذشته جان نزدیک به 20 پناهجو از خاورمیانه را گرفته. از جمله این جوان 25 ساله کرمانشاهی که به گفته سازمان حقوق بشری هنگاو در آوارگی در کردستان عراق بزرگ شد و در آوارگی هم جان داد. همزمان با ادامه بگومگوی سیاسی میان بلاروس و اتحادیه اروپا بر سر سرنوشت هزاران پناهجو، 2000 نفرشان که به این انبار نزدیک مرز منتقل شده اند هنوز امیدوارند.
ما راه بازگشت نداریم. لهستان هم که مرزها را بسته. فعلا هیچ راهی جز موندن در این انبار نداریم تا اینکه اروپا ما را بپذیره.
اما مقام های لهستان با حمایت کامل اروپا گفته اند که مرزها را برای این پناهجویان باز نخواهند کرد. هفته پیش دولت بلاروس تحت فشار بین المللی و یا به گفته ناظران احتمالاً برای کاهش انتقادها نزدیک به 500 پناهجو را به عراق و اقلیم کردستان بازگرداند. از جمله این خانواده که میگویند پلیس بلاروس آنها را فریب داده.
پلیس بلاروس اومد گفت با هواپیما به لهستان میفرستیمتون. اما تو فرودگاه فهمیدیم دارن به عراق دیپورتمون میکنن. یه مرد همونجا بیهوش شد. آب ریختن رو صورتش، به هوش اومد و بعد به زور سوار هواپیماش کردن. همه ما رو به زور برگردن.
اما شاید این خانواده و دیگر دیپورتی ها از خوششانس ها هستند. چرا که آنها که هنوز مانده اند، به جز بلا تکلیفی، حالا با خطر سرمای زمستان هم روبرویند. زندگی روزانه، مثلا صفهای طولانی برای غذا، در سرمایی که دستان این کودکان تا به تحملش را ندارند. در گوشه دیگر، آن طرفتر، زنان در حال رختشویی، لباسهایی که در این سرما خشک نمی شوند. البته شاید لباسهای اهدایی از اروپا جایگزین خوبی باشد. این پناهجویان پس از هفته ها برای اولین بار در این حمام سیار دوش گرفتند. یکی برای مردان و آن طرفتر یکی برای زنان و بچه ها. و اینجا کودکان با اولین برف زمستانی بازی می کنند. بی خبر از آن که در میانه بازی سیاسی حکومت بلاروس و متحدش روسیه با اروپا، این زمستان ممکن است جان پناهجویان بیشتری را بگیرد. مانند این قربانیان که به جای در آغوش گرفتن یک زندگی بهتر، حالا در این جنگل غربت برای ابد خاک را در آغوش گرفتند. یوسف عباس‌زاده، لندن.
راه‌های ارتباطی شما با ما رسانه‌های اجتماعی، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و همینطور کلاب هاوس. این برنامه ساعت 1 بامداد به وقت ایران بازپخش میشه. ممنون از همراهیتون با امروز. تا فردا ساعت 10 شب به وقت تهران، وقت خوش.